خارج فقه سیاسی، جلسه 17، چهارشنبه 6/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين من امور الناس اجمعین. سوال شده که در روایات آمده حاکمیت حق ائمه است، اگر رأی مردم شرط مشروعیت حکومت، اون روایات بی‌معنا خواهد بود. دوستمون بعد نتیجه گرفتن که چاره ای نیست جز این که قائل بشیم به مشروعیت رأی مردم در حکومت نه در حاکم. ببینید، گرچه ما اصرار داریم که بگیم خیلی راجع به زمان ائمه ما نمیخوایم بحث کنیم، بالاخره اونها عادلند و بیانم مشخص میشه که چه کار میکنن و خب برای اینو قبول داریم، اصرار داریم که حاکمیت به معنای امامت حق اهل بیت و دیگران نمیتونن نظام امور اسلام رو دست بگیرن. اما توجه به این نکته داشته باشید فاضل گرامی که ما وقتی میگیم رأی مردم در حکومت، حکومت به معنای دولت‌های مدرن که در شؤون زندگی مردم دخالت میکنه. آیا از روایات استفاده میشه؟ البته میگم، من نمیخوام رد کنم، سؤاله، حقیقتا سؤاله که در همون شؤون مردم، یعنی آموزش اونها، بهداشت اونها، امور شهری اونها، رابطه اونها با هم دیگه، رابطه اونها با کشورهای دیگه در سطح روابط تجاری، رفت آمد و همینطور لیست کنید. با اینکه دولت دی داد میزنه ما نمیخوایم دخالت کنیم، شما نگاه کنید تمام کارهای ما دست دولته، آب، برق، گاز، تلفن، همینطور انگشت‌ها رو بخوابونید. آیا روایات ناظر به یک همچون دولتی است که میخواد تو این موارد دخالت کنه و اهل بیت میخوان بگن مثلا تو این کارها هم هیچ رأی مردم معیار نیست، یا نه اینا بحثش جداست، اینها باید رأی داده بشه؟ جای سؤاله، جای تحقیقه. حالا هی بکشونید به عصر حضور، به عصر ائمه، در حالی که ما باید برای عصر غیبت بحث رو برگزار کنیم. بحث مشخصا اینه در امور مردم که دولت ها دست میگیرند، رأی مردم اعتبار داره یا نداره. اینم که شما نتیجه گرفتید که ما بگیم مشروعیت رأی مردم در حکومت نه حاکم، اگر به این معنا بگیرید که در زمان حضور، در زمان حضور خداوند امام رو انتخاب میکنه، امام رو، بله قطعیه، ولی همین امام وقتی میخواد حکومت کنه برای امور زندگی مردم محور و رأی مردم قرار میده، مشکل نداره. بعد میایم در اصل غیبت. در اصل غیبت که نمیتونیم بگیم خداوند فقیر رو نصب کرده. بله، امور الهی مردم که به دین مربوطه و تخصص دینی میخواد به رأی مردم نیست، همون گزینه دوگانه. شما ببینید این گزینه دوقلو راه رو میبنده برای اعتراض، چنانچه هیچ طرف رو اجازه نمیده بی محابا ورود بکنه. ولذا اگر به این معناست مشروعیت حکومت با رأی مردم، نه حاکم به معنای امام و زمامدار، امامت انتصابی، درسته. بعد اینو میخوام مدل سازش کنیم در اصل غیبت. در اصل غیبت که ما نسب که نداریم به این معنا که بگیم زید ابن ارقم امام مسلمین از طرف خداوند، کس نگفته که. خب کسی هم بگه باید براش دعا کرد، درست؟ باید ما اینو بومی اصل غیبتش کنیم. شکلی که ما گفتیم فکر میکنیم شکل درستیست که از عدل در میاد. خب قضیه طولانی شد. سوال کردن که مجلس، البته دوستمون سوال نکردن، اظهار نظر کردن. من معمولا اظهار نظر که بشه دیگه، خب چون سوال که نشده من بخوام جواب بدم، ظاهرش هم این که طرف دیگه پذیرفته، قاطعه، حالا یا موافق با ما که خب اونو من اصلا دیگه نقل نمی کنم، یا مخالفه، خب بازم دائی نیست بنده نقل بکنم. ولی حالا چون یادداشت کردم، چون دوستون اظهار نظر کردن، ولی از این جهت که ممکنه برای بعضی ها پیش بیاد، حداقل اونایی که به نتیجه نرسیدن بشنون و توجه کنن، من توجیه داره بخونم. نوشتن که مجلس به عنوان یک کل با ماهیت واحد نماینده مردمه، نه به اعتبار تک تک افراد، و رأی کل مجلس باید برابر اکثریت باشه. خب حالا اینو شمایی که اظهار نظر کردید صبر کنید، ما هم عرض میکنیم، شاید همون عرایضی باشه که ما امروز داریم. دوستمون یه خیلی جلوتر رفتن و اظهار نظر کردن، باز گفتن بحث انتصاب و انتخاب به اختلاف در مبانی خداشناسی برمیگرده. اگر بگیم جامعه منفک از خداست، خب شاید بریم به نظر انتصاب، یا اگر گفتیم ماهیتی در راستای کل هستی خداوند هست و جامعه هم در همون راستا قرار میگیره، خداوند، نمیخوام بگیم جزئی از جامعه است، ولی باید در راستای کل هستی معنا بشه و دیده بشه، قهرن نظر انتخاب تایید میشه. حالا ببینید، ما چون بحثمون فقهیه، نمیخوام مبانی کلامی و معرفتی بحثا رو دنبال کنیم، ولی خب من رد نمی کنم، بلکه تحسین هم می کنم. آخرین موردی که داریم، ما هرچه تلاش میکنیم سوالات رو خلاصه کنیم، ولی خب دوستان خوبی زحمت میکشن، گفتن که اگر ادله زمان حضور، باز رفتن سراغ زمان حضور، اگر میرفتن سراغ غیر نمیتوان گفت قاصبه. دوستمون سوال کردن ببینید آیا از عرائض ما شما برداشت کردید که امامت و زعامت دینی و امر مسلمین در اصل حضور هم به انتخاب مردمه؟ یعنی امامت انتخابیه، یعنی سقیفه که بگیم پس خب حال که رفتن، حال که نرفتن، اگرم میرفتن اونا قاصب نبودن، این مسلمی حرف نیست. عرض کردم زعامت امامت در اصل حضور به نسب، منتها بحث سر زعامت اسلامی امامت نیست، به این معنا بحث سر رأی مردم در امور خودشونه، شؤون خودشونه. ضمن این که ما چون اصرار رو اصل حضور نداریم، میدونید من معمولا میام جلو و باز فاصله میگیرم، اگرم میام شما ما رو میکشونید به این بحث. اگر زمان پیغمبر الناس مسلطون میخوندن، پیامبر چه جوابی میدادن؟ ببینید اینا دیگه استبعادات طلبگی در حجره است. ببخشید این حرفو میزنم، ما چه میدونیم چی میگفتن، پیش اومد نیومد؟ اصلا پیامبر در اون زمان مگه دولت پهن مدرن امروزی داشتن که تو کار همه چیز مردم دخالت بکنه؟ تا بعد بگیم مردم چی میگفتن، بعد اگر چیزی نمیگفتن چون رضایت داشتن، یا میگفتن ما هیچ اصلا اختیار نداریم، هیچ اصلا آقایون میگن دیگه که مردم چی، اصلا ربطی به مردم نداره، مردم چه شأنی دارن مگه نگفتن؟ خب اینا رو پیش نیومده، اصلا مطرح نبوده. بعدا ما دیدید چرا یک کلام رو میگیرید فضلا یک کلام فراموش میشه. ما گفتیم اصلا رأی معیار نیست، رضایت مردم، اذن مردم معیاره. مگر کسی در جامعه اسلامی تا وقت پیغمبر بودن رو رأی پیغمبر یا برنامه پیغمبر حرفی داشتن؟ بعد اولا باید ببینیم پیغمبر کجاها دخالت کردن، آیا تو کشاورزی دخالت کردن، آیا تو بهداشت دخالت کردن، آیا تو خانه های مردم دخالتی داشتن، تو آموزش یا اصول کلی رو میدادن که دین داده بود؟ به هر حال اگر زمان پیغمبر، این که تکرار در قرآن، اکثریت مؤمنان اعتبار داره و مشروعیت، نه غیر مؤمنان. خب بعد این همه بحثا اگر شما نظرتون اینه، من دیگه جوابی ندارم بدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نه، حتما برگه رو دارید چون از هفته پیش به شما داده شده. ابهامات بحث رو مثلا داریم برطرف میکنیم، ابهامات بحث. از بحثای مهمی که در ارتباط با رأی مردم مطرحه، ماهیت شناسی رأی مردم و آثار آن، ماهیت شناسی رأی مردم و آثار آن. بحث نهم. ببینید از اینجا شروع میکنم. اگر ما قائل شدیم که رأی مردم هیچ واقعا اون ولی فقیه که انتخاب میکنه، یعنی حکومت میکنه، و قوا هم معاونان او هستن که خودش انتخاب میکنه، رأی مردم نهایتا حالت نمایشی پیدا میکنه، حالا چه ما به زبان بیاریم یا نیاریم. اما اگر اینو نپذیرفتیم، به نظریه انتخاب رسیدیم، چه تک قلو چه دو قلو، اینجا قهرن مطرح میشه که جایی که مشروعیت به رأی مردمه، این رأی چیه؟ وکالت، یعنی کارگزاران میشن وکلاء الامه. بیعت، نهاد بیعت، یا اصلا یه پدیده جدیدیه با احکام خودش. این یه سوال. آثار این پدیده چیست؟ یعنی رأی، مشروعیت رأی مردم. آیا مثلا اگر گفتیم وکالته، با همه آثار وکالت، میدانید وکالت عقد لازمه، ببخشید عقد جایزه، با فوت موکل وکالت باطل میشه، با عزلش باطل میشه، با جنونش باطل میشه؟ اینجا به بهانه این بحث سوال سوم و چهارمی هم مطرح میشه، آیا رأی اکثریت مجوز حکومت بر اقلیته؟ میدونید از مشکلات انتخابات اینه که اکثریت میخواد بر اقلیت حکومت کنه. رأی مردم در حوزه اختیارات خودشونه، سوال چهارمه ها. حالا اگر اکثریت رو عدم اجرای حکم از شریعت اصرار دارند، آیا حاکمیت باید تمکین کنه؟ اکثریت فرض کنید بگید بر اساس تبلیغات غلط هرچ میگن نباید حاکمیت مثلا رو حجاب اجباری داشته باشه یا دخالتی داشته باشه، نباید اصلا حجاب باشه، یعنی نباید باشه که میگن آزاد باشن افراد، حالا اکثریت این حرفو بزنن، آیا اینجا حاکمیت چه وظیفه‌ای داره؟ اگر نخواهیم تو فضا حرف بزنیم میدونید اینا چقدر مصداق داره. حالا بعضی وقتا رأی‌گیری هم نشده، تو فضای مجازی گاهی انسان چیزایی میبینه که اصلا نشانه رأی مردم نیست اینجاها، ولی به هر صورت میتونیم بپذیریم بعضی وقتها که این مسئله پیش میاد. البته حالا نمیخوام بگم تمام اینا ذیل ماهیت شناسی رأی مردم قرار میگیره واقعا. میدونید من از بس سوال زیاد بود گفتم بعضی سوالا رو خرج بحث کنم که اگر خواستیم بهش خوب بپردازیم جزء بحث باشه. وقتی به عنوان سوال مطرح کنی باید زودم جوابش کوتاه باشه، ولی وقتی اومد جزء بحث قرار گرفت خب راحت تر میشه، با خیال راحت تر بحث کرد. برگردیم به اون سوال اول، ماهیت رأی مردم بنابر انگاره انتخاب یا همون دوقلویی که ما نظر دادیم. چیزی که من اینجا قدری فضلا خیالم راحت میکنه اینه که ما این بحث رو در کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی ذیل اوفو بالعقود بحث کردیم. یعنی من الان اینجا دارم نگاه میکنم، حتی قبلش هم هست، بله، گفتار پنجم شمول آیه نسبت به بیعت و انتخابات، صفحه 125. اول بیعت بحث میشه، بعد انتخابات بحث میشه، دیدگاه ها مطرح میشه در مورد انتخابات، بعدم تحقیق یعنی رأی مختار تا صفحه 132 که 131 چون 132 چکیده کل بحثا هست. شما فضلا میتونید این، بله، این مثلا 7 صفحه رو ببینید، این خیالم راحت میکنه. و امروز در این تتمه وقت چند دقیقه من خلاصه در واقع این 7 صفحه رو میگم، ولی اکتفا نکنید، این قسمت رو حتما مطالعه کنید. ببینید بحثم ریاست جمهوری هست، شورای شهر هست، نمایندگی مجلس هست، حالا به نوعی خبرگان هست، این که میگم به نوعی چون اونو ممکنه واگذار کنیم سنفیش کنیم بگیم مثلا اصناف فقیهان باید انتخاب کنن، ولی به هر صورت حالا اینا مهم نیست، شعبه ها و گونه های مختلف انتخابات این بحث میاد. بعد از چقدر بحث، دو تا گزینه ما داریم اینجا. جالبم هست بدانید این بحث از زمان مشروطه مطرح بوده، قبلش هم به گونه ای قابل تر بوده ها، حتی تو ادله ما چیزایی میفهمیم، ولی حالا اگر به خیلی قبل نخوام بریم به دوران مشروطه، مثلا من اینجا از جناب آقای نائینی مطلب دارم، از برخی از عالمان مشروطه مثل صاحب کتاب اللعال المربوطه فی وجوب المشروطه از مشروط طلبان، شخصیست به نام محمد اسماعیل محلاتی، کتابی داره اللعال المربوطه فی وجوب المشروطه، که این آقای زرگری نژاد در رسائل مشروطیت کتاب رو چاپ کرده، اونجا میتونید ملاحظه کنید. اون دوتا راه چیه؟ یکی این که آقا وایسیم محکم بگیم که بحث نمایندگی، قدیم میگفتن نمایندگی، وکالت، وکالت هم میگفتن، ریاست جمهوری، شورای شهر، اصلا این آقا یه ماهیت جدیدی، یه چیز جدیدی، یه پدیده جدیدی. میگید اسمش چیه؟ میگم بینا. اتفاقا تو حقوق داریم عقود بینا، اینم بینا. چرا من اسم بذارم که آره هی بخواد کسی؟ یعنی بگیم وکالت به اون معنا نیست. وکالت ادب داره، احکام داره، همونه که گفتیم عقد جائزون زود باطل میشه، از بین میره، تازه موکل میخواد، فقط همون. یه چیز جدیدیست، اغلا درست کردن، مخالف شریعت متحرم نیست، اصول کلی سیاسی شریعت، چون این مسئله مسئله سیاسی اجتماعیه دیگه. به قول یکی از علمای مشروطه، ترتیبیست منظم و میزانیست منضبط در امور سیاسیه و مصالح عامه ملکیه. من از کلمات آقای نائینی در تنبیه الامه همین برداشته کردم که این فقیه سترک و اصولی منضبط وقتی به نهاد نمایندگی و وکالت، حالا اون زمان فقط مجلس بود چون ریاست بنابر مشروطه بود، شورای شهر رو اینام نمیدونم آقای نائینی ورود کرده یا نه، ولی مجلس رو ورود کرده، راجع به نمایندگی مجلس این حرف رو بزنه و زده. ولی زمان اینجا نوشتم که چنان که گفتیم به نظر میرسد محقق نائینی در تحلیل نمایندگی به این نکته رسیده است. حالا دیگه کلام ایشون و آدرس رو تو کتاب ببینید. اینم که میگم چنان به نظر میرسد، ببینید چون ایشون صریحاً که بحث نکرده، مثل بحث ما شسته رفته اینا، گاهی اون زمان اصطلاح هم به این معنا نبوده، ولی از کلامش این در میاد. ولی این جمله‌ای که از عاشق اسماعیل محلاتی خوندم، این خیلی روشنه. خب این یک نکته. حالا شما بگو پس چرا میگن وکیل مجلس، وکیل مردم، نماینده مردم؟ قدیم که رسما میگفتن وکیل. بگیم دیگه حالا این اصطلاح رو به کار بردن، ولی تهش اینه فضلا، این راه حل فقط تو بحث سیاسی هم حل نمیکنه ها. این راه حل رو قبول کنیم در بحث های بورس و اقتصاد هم که شرکت های ورود میکنن به وکالت از صاحبان سهام، بعد گاهی این صاحبان سهام میمیرند یا مریض میشه، جنون پیدا میکنه، بعد ورثه اجازه نمیدند. اگر گفتیم مثلا اونه که اوراق قرضه منتشر کردند بین مردم و بعد از مردم وجهی گرفتن از صاحبان سهام و مردم شدن صاحبان سهام و گفتن ما به وکالت از شما خرید و فروش میکنیم و نهایتا شما رو در سود سهم میکنیم، بگیم این یه پدیده مستقلیه. ولی اینطور نیست که اگر هر ساعت یک صاحب سهمی مرد، ورثش برن شکایت کنن از دست اون شرکتی که اوراق قرضه منتشر کرده، عهده‌دار کار شده، اومده اوراق قرض منتشر کرده، از مردم پول گرفته، رفته مثلا هواپیما خریده، اجاره داده به شرکت هواپیمایی، اینا همش واقعیه. قرارم شده این شرکت هواپیمایی اجاره بده و بعد از 5 سال مثلا بشه مالک، حالا یا به نحو شرط نتیجه یا به نحو شرط فعل. ببینید چقدر معرکه و بحث داره راجع به وکالت. اما اگر گفتیم ترتیبیست مستقل، چقدر عبارت قشنگی داره، ترتیبیست منظم، میزانیست منضبط در امور سیاسی و مصالح عامه ملکیه، دیگه چی میخواید؟ آقا اگر این حرف رو بزنیم، خب خیلی از مشکلات نمایندگی حل میشه. هی شما نقض نیار که این آقای نماینده رأی مردم کذا و کذا، متو خوب باید این ثابت بشه، مخصوصا جایی که اکثریتی پشتش نیست. بعدم جالب اینه، طرف مثلا از یه شهری رفته داخل مجلس، ولی داخل مجلس که میره تصمیماتش برای کل ملته. اینجاست که اون حرفی بود دوستمون داشت، مجلس به عنوان یک کل با ماهیت واحد در نظر بگیریم. خب این توجیه میخواست، توجیه فنی فقهی که بگیم اینو اصلا ماهیات مستقلش، اغلا آوردن، مصالحی هم داره. حالا یا بگو بهترین طریق ممکن، به اصطلاح طریق، یا بگو بهترین طریق میسره، خیر و طرق میسره. خوب لوازمشو قبول کن. دو، برای رعایت کسانی که خیلی درگیر اسم و نامن، بگیم این وکالته، ولی وکالتیست با لوازم خاص خودش، مثلا عقد لازم باشه، وکالت لازم. میگه جلل خالق، وکالت لازم، شارع فرموده جائز، شما میگی لازم. خب اینجا دیگه لزومش رو با شرط درست کنیم. یا بگیم وکالت در مسائل خرد عقد لازمه، نه در مسائل کلان و اجتماعی. شما چرا استبعاد میکنی؟ چرا ناراحت میشی؟ ببینید چقدر بحث بوده در دوران مشروطه در بحث همین ماهیت وکالت. و خب شما هر چی بگید میگیم بله، این وکالته که شما میگید مال وکالت های فرد و فرد. اما وقتی یک جمعی بنا میذارن که کسی رو بفرستن مجلس، دیگه نمیتونن فردا صبح بگن آقا ما ایشونو عزل کردیم، ما ایشونو نمایندم کردیم که آب از کجا ببره کجا، حالا رأی نداده، ما نمیخوایم. این تو که نمیشه، مملکت تو که نمیشه بخشی، روستایی، شهرستانی حل کرد. بله تمرکزم غلطه، از یه غلط نبود به یه راه افراطی برسیم، ولی لوازمشو بار کنیم. ولی خب به نظر ما اگر میخواد این حرفو بزنید، از همون اول همونو بگید پدیده مستقلیه. چرا میگید وکالتون لها احکام خاصه؟ بگید پدیدتون ظاهرتون لها احکام خاصه. لذا ما از راه اول دفاع کردیم. اگر دقت کنید ما از اون 3-4 تا سوال به 2 تا سوال پاسخ دادیم. گفتیم ماهیت مستقلی داره، گفتیم لوازم وکالت رو دیگه نداره، چون سوال بود آیا لوازم وکالت رو داره؟ نه. فضلا، چیزی که قدر چشم ما رو روشن میکنه برخی از فرمایشات حضرت امیر هست: انما الخيار للناس قبل ان يبايعوا اما وان بايعوا فلا خيار لهم. اولا این حدیث دلالت میکنه که مردم حق دارند، حق انتخاب دارند، انما الخیار. بعد محدود میکنه به قبل از انتخاب. البته ممکنه کسی بگه این فرمایش امیر ناظر به بیعت. ببینید نهادی بوده که در واقع اعلان وفاداری بوده به حاکم، و ما الان بحثمون به انتخابات این نیست، اعلان وفاداری به حاکم. البته یکی از آقایون گفت انتخابات غیر از اعلان وفاداری به حاکم چیزی نیست. یعنی شما وقتی که مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنید، در واقع دارید می‌نویسید که من وفادار به نظامم و رهبری رو و شخص رهبر رو قبول دارم. همین. دست تو هم نیست که بیای یا نیای. خب حالا اگه تو باشه برای انتخابات میشه همون بیعت. ولی ما فرض رو برای این میزنیم که نه، داریم در چارچوب حرف میزنیم، در اصطلاح حرف میزنیم. خب اگر این طور باشه، اینجا بیعت با انتخابات فرق میکنه. ولی حضرت میگن الخیار لناس یا نه، یعنی میتونن آره بگن میتونن نه بگن. خب پس حقی دارن. و بعد میگن وقتی گفتی دیگه نه، حق رد نداری. خب بگیم در وکالت داری، در بیعت نداری، این چه تفاوتی میکنه؟ وقتی بیعت دیگه تمام میکنه کار رو، رأی دادن هم تمام میکنه کار رو. به نظر من میشه از خود نطاق این دلیل و منطوق این دلیل یا منات این دلیل استفاده کرد. باز حضرت به معاویه داشتن لأنها بیعتون واحده لا یثنا فیها النظر ولا یستأنف فیها الخیار الخارج منها طائن والمرفی فیها مداهن. البته این شأن صدور داره، شأن صدورشو ببینید. ما دیدیم این وقت نرید نگاه کنید بگید توجه به شأن صدور نشده. زمان در ادامهشم توضیحاتی دادم. چهار تا سا یه بحث مطرح کردیم، بحث نهم. چهار تا سوال داشت، دو تا سوالش اصلی بود که جواب دادیم، دو تا سوال فرعی داره که انشاءالله هفته آینده اشاره میکنیم. درس امروز از اون درس های پر حجم بود، به قول من دوچانه بود، که من خواستم دیگه یه قضیه هم پیش رفته باشیم. الحمدلله رب العالمین.